باز هم سلام و به برنامه ساعت 9 صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه خبرتان برنامه داریم که در صدر آن به گیر ماندن مسافران در برف کوچ در منطقه سالنگ میپردازیم و همچنان از آمادگی ها برای آغاز عملیات وسیع در هلمند خواهید شنید. نیمه دومین ساعت با برنامه هفتگی مجله آزادی اختصاص یافته برمیگردم با فهرست کاملتر گزارش های این برنامه. ما حالا تازه ترین خبرها را از سلطان محمد سرور میشنویم.
گزارش ها از هلاکت 5 نفر در اثر برفکوچ ها در سالنگ خبر میدهند. طالبان مسلح ضمن آمادگی ها برای مقابله با هجوم احتمالی نیروهای ناتو و افغان در ولایت هلمند سنگرهای خود را مستحکم میسازند. قزاقستان توافقات را درباره اکمالات آیسف یا نیروهای حافظ صلح بین المللی در افغانستان از طریق این کشور با پیمان ناتو و شماری از کشورها به شمول آمریکا امضا کرده است. بعد از اینکه ایران پلانهای توسعه برنامه هسته‌ای خود را اعلان کرد، فشارهای جهانی جهت تحریم‌های مزید بر این کشور رو به افزایش نهاده است. تفصیل اخبار. گزارش ها خبر می دهد که 5 نفر در نتیجه سرازیر شدن برفکوچ ها در سالنگ جنوبی هلاک شدند و بیش از 100 واسطه نقلیه با مسافران در منطقه گیر ماندند. مقامات ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند تغییر آنی و غیر مترقبه هوا و برفباری عملیات نجات و پاکسازی را مشکل ساخته، اما تلاش ها برای پاکسازی شاهراه باز هم ادامه دارد. شنوندگان عزیز، جزئیات بیشتر این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. گزارش ها می رسانند که طالبان مسلح ضمن آمادگی ها برای مقابله با هجوم احتمالی نیروهای ناتو و افغان در ولایت هلمند سنگرهای خود را مستحکم می سازند. جنرال استنلی مکریستال، قماندان ارشد قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، می گوید که این عملیات که به منظور تصرف مجدد ولسوالی مارجر راه اندازی می شود، یک پیام قوی را به طالبان می رساند که حکومت افغانستان در حال گسترش تسلط امنیتی است. عبدالله نصرت، یک قماندان طالبان در ولسوالی نادعلی، تلفنی به خبرگزاری رویترز گفته است که تقریبا 2000 شورشی در این منطقه حضور دارند و آماده اند تا سرحد مرگ بجنگند. در این حال صدها نفر از بیم عملیات منطقه را ترک گفتند. قزاقستان توافقات را درباره اکمالات آیسف یا نیروهای حافظ صلح بین المللی در افغانستان از طریق این کشور با پیمان ناتو و شماره از کشورها به امضا و شماری از کشورها به شمول آمریکا امضا کرده است. کنات سودبایف، وزیر خارجه قزاقستان، به شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که ما توافق ترانزیت زمینی را در 29 ماه دسامبر سال گذشته با ناتو امضا کردیم و چنین توافقات با اسپانیا، آلمان، آمریکا و فرانسه نیز امضا شده است. وزارت خارجه قزاقستان سخنرانی وی به شورای امنیت را دیروز در اینترنت نشر کرد. اومی افزاید که قزاقستان از چندین سال به این سو در امر امنیت و ثبات افغانستان به صورت فعالانه با نیروهای آیسف همکاری کرده و تحکیم امنیت در افغانستان در اولویات قزاقستان قرار دارد. اردوی سویدن می گوید مرد مسلحی که 2 عسکر سویدنی و ترجمان محلی آنها را هفته گذشته در شمال افغانستان به قتل رسانید، یونیفرم پلیس را بر تن داشت. اردوی سویدن می افزاید که این مرد مسلح هنگامی به سوی عساکر سویدنی فایر کرد که گزمه این عساکر از یک مرکز پلیس در نزدیکی قریه قوری‌تپه در 40 کیلومتری غرب پایگاه نیروهای سویدنی در مزار شریف دیدن می کرد. گستاف والرفیلد، سخنگوی اردوی سویدن، دیروز گفت هنوز روشن نیست که شخص مهاجم که در تیراندازی متقابل عساکر کشته شد آیا واقعاً پلیس بود و یا لباس پلیس بر تن کرده بود. یک عسکری دیگر سویدنی در این حادثه سطحی زخمی شده است. بعد از اینکه ایران پلانهای توسعه برنامه هسته‌ای خود را اعلان کرد، فشارهای جهانی جهت تحریم‌های مزید بر این کشور رو به افزایش نهاده است. نیکولاس سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، و رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، هنگام گفتگو در پاریس با هم موافقه نمودند که ایران باید با تحریم‌های شدید روبرو شود. ایران اعلان کرد که یورانیم را تا سطح بلندتر غنی می سازد و 10 دستگاه دیگری غنی سازی یورانیم را سال آینده احداث می کند. در این میان یکی از اعضای حزب بر سر اقتدار ولادیمیر پوتین، صدر اعظم روسیه که اظهارات وی عموماً پالیسی کرملین را منعکس می سازد، نیز از تعزیرات بر ایران سخن گفت. یوکیا امانو، رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای، درباره این خبرها ابراز نگرانی کرده است. شرکت دولتی گاز تاجیکستان میگوید ازبکستان نیم صادرات گاز طبیعی خود به تاجیکستان را به صورت غیر مترقبه قطع کرده است. آژانس خبررسانی فرانسه دیروز به نقل قول یکی از مقامات شرکت گاز تاجیکستان منتشر ساخت که میگوید ازبکستان از دیروز به این سو ازبکستان از پریروز به این سو نیم جریان گاز را قطع کرده است. ازبکستان روزانه 28 هزار متر مکعب گاز به تاجیکستان صادر میکرد، اما این مقدار اکنون به 15 هزار متر مکعب نازل شده است. پلیس مصر 3 عضو برجسته حزب اخوان المسلمین را که مخالف حکومت این کشور است بازداشت کرده است. گفته می شود که زیر فشار قرار دادن مخالفان سیاسی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی امسال مصر آغاز شده و دستگیری این افراد هم بخشی از این اقدامات می باشد. قرار است انتخابات پارلمانی مصر در ماه اکتبر امسال برگزار شود. سازمان عفو بین المللی مستقر در لندن گفته است که این اشخاص صرفاً به خاطر فعالیت‌های سیاسی مسالمت آمیزشان توقیف شدند. فعالیت اخوان المسلمین در سال 1954 در مصر ممنوع شد. این حزب بزرگترین بخش مخالفان حکومت را در پارلمان کشور تشکیل می‌دهد. و یولیا تیموشینکو، صدر اعظم اوکراین، بعد از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری روز یکشنبه در این کشور که شاهد رقابت شدیدی بود، قرار است امروز با رسانه ها صحبت کند. در حالی که تقریبا همه آرای انتخابات شمرده شد، ویکتور یانوکوویچ با کسب آرای کافی ولو با تفاوت خیلی کم با رقیب خود، پیروزی خود را یقینی ساخته است. به هر حال صدر اعظم تیموشینکو شکست خود را در انتخابات هنوز نپذیرفته است. تحلیلگران میگویند که او امکان دارد نتایج را قبول نکند و اتهام وارد کند که انتخابات عادلانه نبود. اما سازمان امنیت و همکاری اروپا که انتخابات را مراقبت کرد اعلان کرد که این انتخابات یک نمایش مؤثر دموکراسی بود و خواستار انتقال مسالمت آمیز قدرت شد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. تشکر از اینکه رادیو آزادی را انتخاب کردین. این هم فهرست تازه ترین گزارش ها و موضوعاتی که در این برنامه می شنوید. برف کوچ در سالنگ مشکل آفریده، 100 موتر گیر ماندند و 5 تن جان دادند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. پیشاپیش آغاز عملیات وسیع نظامی ناتو در هلمند، گزارش‌ها می‌گویند که طالبان سنگرهایشان را در منطقه مستحکم می‌سازند. گزارش در این مورد می‌شنوید و همچنان گزارش‌های جالب دیگر داریم. ملی احراری در نیمه دومین ساعت در برنامه مجله آزادی با شماست. با رادیو آزادی باشید. همونطور که بیشتر در خبرها هم شنیدین، گفته میشه که 5 نفر در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ ها در سالنگ جنوبی جانهایشان را از دست دادن. مقامات ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها میگویند که بیش از 100 واسطه نقلیه با مسافران در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ ها در این منطقه از سالنگ گیر ماندند. همین لحظه احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. سلام هنایش، خوش آمدی باز هم به برنامه. لطفا جزئیات تازه را با ما و شنونده ها در این مورد شریک بساز.
بله، سلام بر شما و همچنان و شنونده های عزیز رادیو آزادی. ما همین لحظه در نزدیک دهنه سالنگینی در شرک تاجیکان که مربوط به ولسوالی جبلسراج میشه، نزدیک به سالنگ از قرار دارم و چنانچه شما هم تبصره داشتین، تا حال به گفته مقامات ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها در حدود بیشتر از 100 موتر همراه با مسافرینش در نقاط مختلف سالنگ جنوبی گیر مانده که در این حال در مقاطع مختلف سرک و شارا که برف کوچ سرازیر شده، همزمان توأم با طوفان های بسیار شدید باعث شده که مسافرین با یک خطر بسیار جدی روبرو باشه و تا حال تنها از ارقام تلفات 5 نفر تانستن تثبیت کنند که تا حال از بین رفته.
تا حالا مسئولان چه کردن برای نجات جان اونهایی که گیر ماندن؟
مسئولان همیشه تاکید میکنن که اونا آمادگی تام دارن با توجه به وسایط بسیار پیشرفته و تمام عیاری که دارن، اما میگن مشکل جدی بر از اونایی است که طوفان به اندازه زیاد است که در یک متریشان نمیتونن چیزی را ببینن و همچنان بیرون از به اصطلاح از وسایلشان بیرون شده نمیتونن. این مشکل باعث شده که نتونن هیچ کاری تا حال انجام بدن و می تاکید میکنن تا زمانی که طوفان فروکش نکنه اینا بر نجات مسافرین هیچ کاری انجام دادن نمیتونن. اما در این حال تاکید میکنن که مقامات پلیس ولایت بغلان و همچنان از پروان شتافتن برای نجات مسافرین و همچنان از نیروهای ایساف و منابع مختلف بین‌المللی دیگه هم تلاش ها جریان داره تا کمک‌ها سوق بتن و در بشتابن برای نجات مسافرین.
تشکر احمد حنایش، خبرنگار رادیو آزادی در شمال کشور، و کوشش میکنیم که با مسئولان ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها هم تماس برقرار بکنیم و جزئیات بیشتر در مورد اقدامات اونها را برای نجات جان مسافران با شما شریک بسازیم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را براتان داریم. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی مجله آزادی را خواهید شنید. اما حالا چنانچه بیشتر در خبرها هم شنیدین، بر اساس گزارش ها طالبان مسلح پیشاپیش راه اندازی عملیات نظامی ناتو در ولایت هلمند سنگرهایشان را مستحکم میسازند. جنرال استنلی مکریستال، قمانده ارشد آمریکایی ناتو در افغانستان، میگوید که این عملیات که به منظور بازپسگیری ولسوالی مارجر راه اندازی می شود، پیام قوی را به طالبان خواهد فرستاد که حکومت افغانستان در حال گسترش تسلط امنیتی اش است. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از سلطان محمد سرور بشنویم.
قماندان نیروهای برطانوی در هلمند میگوید مناطقی را که قوای مشترک ناتو و افغان طی عملیاتی که به زودی در این ولایت آغاز می شود تصرف می کنند، برای همیشه زیر تصرف خود نگه خواهند داشت. نیروهای برطانوی، آمریکایی و افغان آمادگی های وسیع را برای تصرف ولسوالی مارجه هلمند آغاز کرده و میگویند که این عملیات بزرگترین عملیات نیروهای بین المللی در 8 سال گذشته در افغانستان خواهد بود. نیروهای بین المللی و افغان قبلا این ولسوالی را تصرف کرده بودند، اما به علت بودی عساکر آن را ترک گفته بودند. اما قماندان در حدود 10,000 عسکر برطانوی در هلمند اکنون میگوید که این بار ولسوالی مارجه را ترک نخواهند گفت، بلکه ختمش جدید خود را که عبارت از تصرف، نگهداری و بازسازی مناطق میباشد تطبیق میکنند. دگرمن جیمز کراون دیروز به تلویزیون آژانس خبری رویترز درباره ختمش ضد شورش گفت که این استراتژی با تاکتیک های قبلی که شکست دادن به دشمن بود مغایرت داشته و روی کسب حمایت مردم بیشتر تمرکز می کند. در این میان آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می دهد که هزاران نفر از نیروهای امنیتی افغانستان در کنار عساکر برطانوی و آمریکایی در عملیات مارجه سهم می گیرند. شمار دقیق نیروهای افغان و بین المللی که قرار است در این عملیات سهم گیرند روشن نیست و مقامات میگویند که به علت ملحوظات امنیتی نمیخواهند این رقم را برملا سازند، اما میگویند که عملیات مارجه بزرگترین عملیات برای نیروهای افغان خواهد بود.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
خود دولت ما، خود مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزایی که شیشته خوب نمی شیشته. ما هم که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر می داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه، حساب باشه، خیلی می کار خیلی از کلام نیست، نه در دین نیست که گفتن، نه در مذهب دایت کن دیگه. وقتی که ساس نکنن این روان باشند، اون پالیسی خود روان باشه دیگه، هیچ گفتارهای ما شما هیچ چیزی که بگویم دیگه، خود دولت ساس کنه، خود این رهبرای ما، کسایی که دمیراست قرار داد، مردم مظلوم ملتش کلام نمیتونه. کلی پیداست دال خود و نفس پشت چهار تا نان میگرده خلاص چهار تا شبش ته شب دکسی صبح سگ صبح تیر میزد کسی شد.
برادر به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات‌های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته با غیر نظامیان در جریان عملیات‌های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکره باید همین تلفات که میشه چیز میشه اینا خب باید دولت مسئولش دولت است دیگه فعلا همون نیروهای بین المللی را همین دولت به دریسه آورده میشه.
نظریات شما را از مردم بود. 9:15 دقیقه به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین و تا لحظات دیگر میپردازیم به تازه ترین تحولات مربوط به ایران و همچنان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را براتان داریم. اما حالا شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید که از طرح حکومت برای مصالحه با طالبان پشتیبانی میکند. در نشستی که دیروز در کابل از سوی این شورا برگزار شد از دولت افغانستان تقاضا گردید که در راه اندازی جرگه صلح نه تنها عربستان سعودی بلکه باید کشورهای همسایه افغانستان هم دعوت شوند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از منیژه دیوه خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
قیام الدین کشاف معاون شورای سراسری علمای افغانستان میگوید که از طرح مصالحه با طالبان طرفداری می کنند و برای عملی شدن این روند با دولت افغانستان همکاری خواهند کرد.
در کنفرانس لندن یکی هم موضوع مصالحه با مخالفین بود و این موضوع نه تنها یکی از طرف شورای سراسری علمای افغانستان مورد تایید است بلکه این خواست فرد ملت افغانستان است. شورای علما در این راسته هم صدا استیم هم نواستیم هر خدمتی که به علما سپرده شوه دریغ نخواهد کرد.
رئیس جمهور کرزی پس از اینکه طرح مصالحه با طالبان را در کنفرانس لندن بیان کرد و مورد پشتیبانی کشورهای اشتراک کننده در این نشست قرار گرفت اعلان کرد که به زودی در کابل جرگه صلح را برگزار خواهد کرد. شورای علمای افغانستان در رابطه به این موضوع میگویند که خوب است دولت افغانستان در جرگه صلح از کشورهای همسایه نیز دعوت نماید تا در این نشست اشتراک نمایند، چون آوردن صلح در منطقه بدون همکاری همسایگان این کشور میسر نمی شود. در طرح مصالحه با طالبان گفته شده است که مذاکره با مخالفان پایین رتبه افغانستان و آنانی که با گروه القاعده ارتباط ندارند صورت میگیرد، اما شماری از اعضای این شورا میگویند که مذاکره با طالبان پایین رتبه نمیتواند موفق به آوردن صلح در کشور شود. مولوی حزب الله یک عالم شورای سراسری علما از ولایت زابل در مورد میگوید:
ما امیدوار نیستیم امر رقمی که دولت میگه و طالبای که به درجه پایین قرار دارد قطعی او گپای صلح کدام فایده داشته باشه. تا وقتی که قطعی رهبرای طالبان که مذاکرات نشه و صورت نگیره کدام فایده ندارد.
شورای سراسری علمای افغانستان میگوید که برخی از اشخاص وجود دارند که نمیخواهند با مخالفان مسلح دولت مذاکره صورت گیرد. این شورا از افراد مشخصی در این خصوص یاد نکرد. طرح مصالحه با طالبان نه تنها مورد پشتیبانی جامعه جهانی بلکه طرفداری کشورهای همسایه را نیز با خود دارد.
گزارش بوده از منیژه دیوه خبرنگار رادیو آزادی در کابل. برمیگردم با فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان و همچنان مرور بر مطالب چاپ شده در روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان. بر رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا برای رادیو آزادی فرستادین. میتونین بر ما پیام هم بگذارین و شماره از شنونده ها همی کار کردن.
از پیام های شما
رادیو آزادی، پیام ما را گوش بگیر. ما از ولسوالی شیخلی زنگ میزنیم. ولسوالی شیخلی فعلا حکومت که هست حکومت قانونی نیست، یک فقط کل کارمندان حکومت ولسوالی شیخلی بدی سیکی هست، بدی سیه خانواده هست. سلام علیکم به رادیو آزادی و همه قوم و قارب و همه و حال و احوالش سلام و برسم. موی بسیار این نفقه سر جر و بسیار جایم و برف و خطرناک است، کمک ممک نمیرسد. در سال دو نفر سه نفر پای برف میشه، همه کمک ممک برسد، قطع کلانان نخوره.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، مانده نباشید. من ملا محمود از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار میباشم. معنی اسلام آبادی و وطن و ملت است. خودشان بررسی نمایند و قضاوت کنند. جهان شاهدی این بدبختی است.
منتظر پیام هایتان هستیم. حالا میپردازیم به تحولات مربوط به ایران. همونطور که در خبرها هم پیشتر شنیدین، یوکیا امانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از اعلان ایران به آغاز غنی سازی اورانیوم ابراز نگرانی کرده. این اداره از ماه اکتبر پارسال تلاش کرده تا ایران را ترغیب کند که با امضای توافق یورانیمش را برای غنی و تبدیل شدن به سوخت هسته‌ای بر روسیه و فرانسه بفرستد. اما تهران گفته است که این کار را خودش آغاز خواهد کرد و منتظر اقدام کشورهای نیرومند جهان در این خصوص نخواهد ماند. در عکس العمل با این اعلان ایران، نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا توافق کردند که باید تحریم‌های جدید و سنگین علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش وضع شود. در یک تحول دیگر، حکومت ایران اعلان کرده که در سال آینده هجری شمسی 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم را خواهد ساخت. پس از یک آگاهی کوتاه، جزئیات بیشتر در این مورد را می‌شنویم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران ادعا کرده که ظرف یک سال دیگر 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم را خواهد ساخت. علی اکبر صالحی رئیس اداره اتمی ایران گفته است که ساخت این مرکزهای جدید در سال آینده شمسی شروع خواهد شد. او در مصاحبه با العالم شبکه تلویزیونی عربی زبان ایران از این اقدام تازه کشورش خبر داد. امروز شروع کردیم. ما به اداره بین المللی انرژی اتمی نامه فرستادیم و اطلاع دادیم که ما به غنی‌سازی 20% یورانیوم ضرورت داریم. این نامه را امروز دوشنبه به اداره بین المللی انرژی اتمی می سپاریم و پروسه غنی‌سازی یورانیوم را فردا سه‌شنبه در حضور ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی آغاز می کنیم. حکومت ایران پارسال گفته بود که این کشور برای مرفوع ساختن نیازمندی‌هایش به 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم ضرورت دارد. این اقدام تازه در حال اعلان می‌شود که سازمان ملل متحد از ایران مکرراً خواسته تا یورانیومش را برای غنی و تبدیل شدن به سوخت هسته‌ای و خارج از این کشور، یعنی به روسیه و فرانسه بفرستد. رئیس اداره اتمی ایران میگوید که کشورش هنوز هم آماده است تا این مبادله را انجام بدهد. صالحی همچنان افزوده که بعد از امضای توافق در این مورد و به مجرد دریافت مواد سوخت هسته‌ای از خارج از این کشور، پروسه غنی‌سازی را در داخل ایران متوقف خواهند ساخت. خبرگزاری دی پی آی جرمنی میگوید که اظهارات ضد و نقیض در این مورد موجود بوده است. به نوشته این خبرگزاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که دستور رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد با آغاز غنی‌سازی 20% یورانیوم اصلا به معامله مبادله یورانیوم ربطی ندارد. در یک تحول کاملا جداگانه، خبرگزاری رویترز می نویسد که تعداد مجموعی ژورنالیستان که در ایران در توقیف به سر می برند به تقریبا 55 نفر می رسد. کلمه وبسایت میرحسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران نوشته که 9 ژورنالیست و عکاس صرف 2 روز گذشته دستگیر شدند. پارلمان نیوز وبسایت اقلیت اصلاح طلبان در پارلمان ایران می نویسد که یک ژورنالیست زن روز یکشنبه دستگیر شد. قرار است حکومت ایران سالگرد انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی را در پنجشنبه هفته روان، یعنی تا 3 روز دیگر، جشن بگیرد. خبرگزاری رویترز می نویسد که این مراسم شاید با موجی از اعتراض های جدید به همراه باشد. باز هم خوش آمدین. از همراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما که حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. تا لحظات دیگر براتون فشرده تازه ترین خبرها را داریم و ما حالا مرور کوتاهی داریم بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان که پس از یک آگاهی کوتاه می‌شنویم.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
روزنامه بریتانیایی تایمز مطلب نوشته در مورد مسائل امنیتی در جنوب افغانستان و نوشته این روزنامه قوای بریتانیایی در افغانستان در جریان جنگ ها خون ریختند و با خطرهای جدی روبرو بودند و آنان به زودی خطرات بیشتری را متقبل خواهند شد. تایمز میگوید که در عملیات نظامی وسیع که به زودی در هلمند راه اندازی خواهد شد، تقریبا 4000 عسکر که نصفشان را عساکر بریتانیایی تشکیل میدهد شرکت خواهند کرد. این عملیات در نقاط عمده هلمند از جمله ولسوالی مارجه انجام خواهد شد. روزنامه تایمز میگوید که به طالبان و متحدانشان نباید اجازه داده شود که برایشان در افغانستان پناهگاه امن بسازند. به نوشته تایمز این افراد منطقه را بی‌ثبات خواهند ساخت. تایمز همچنان میگوید که اگر تندروان اسلامی در پاکستان صاحب سلاح هسته‌ای تسلط بیابند، بزرگترین تهدید امنیتی را در تاریخ نظامی جهان به میان خواهند آورد. روزنامه می نویسد که خوشبختانه کشورهای عضو ناتو و قمانداران نظامی مستقر در افغانستان استراتژی مؤثری را روی دست گرفته و تلاش دارند که این استراتژی را تقویت بخشند. به نوشته تایمز تقریبا 30,000 قوای امریکایی اضافی در سال 2010 میلادی در افغانستان مستقر خواهند شد و به همین ترتیب قوای بریتانیایی و جرمنی هم به افغانستان اعزام خواهند گردید. روزنامه می نویسد که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در ماه گذشته با پیشنهاد مصالحه با طالبان قدم نادرست را برداشت. طالبان این درخواست را رد کردند و به این باورند که آنان دست بالا دارند. تایمز به این باور است که شاید گفتگوها با طالبان که قانون اساسی افغانستان را قبول دارند و به حقوق زنان در این کشور ارج می‌گذارند موثر واقع شود. اما افراد دیگری که متمایل به انجام چنین کاری نیستند باید با استفاده از قوت نظامی شکست بخورند و تضعیف شوند. تایمز نتیجه گیری کرده می نویسد که حالا دفاع از آزادی افغانها و امنیت بریتانیا به هم خیلی زیاد پیوند دارد. روزنامه فاینانشل تایمز هم در مورد مسائل امنیتی افغانستان می نویسد که ناتو انتقال تجهیزات به نیروهایش را در داخل افغانستان از طریق خاک روسیه بررسی می کند. روزنامه از قول دیاگو رویز پالمر رئیس بخش پلانگذاری عملیات ناتو در بروکسل می گوید که این پیمان نظامی روی این موضوع غور می کند که وابستگیش را به پاکستان در انتقال مواد به نیروهای خارجیش در افغانستان کاهش بدهد. روزنامه از قبل دیاگو رویز پالمر رئیس بخش پلانگذاری عملیات ناتو در بروکسل میگوید که این پیمان نظامی روی این موضوع غور میکند که وابستگیش را به پاکستان در انتقال مواد به نیروهای خارجی در افغانستان کاهش بدهد. فاینانشل تایمز می نویسد که این مسئول ناتو که در یک نشست امنیتی در دهلی جدید صحبت میکرد گفت که انتقال مواد توسط خط ریل از طریق قلمروهای بلاروس، اوکراین، روسیه و جمهوریت های آسیای مرکزی تحت بررسی قرار دارد. گفته میشود ناتو میخواهد که از این طریق بیشتر وسایط نقلیه را به نیروهایش در داخل افغانستان انتقال بدهد. روزنامه از قول محمود درانی توران جنرال متقاعد پاکستان که قبلا مشاور امنیت ملی صدر اعظم این کشور هم بود می نویسد که مردم با آرزوی دریافت راه تدارکاتی بدیل خیلی وقتشان را سپری می کنند اما نمی دانند که اصلا راه بدیل مناسب دیگر وجود ندارد. همین مقام سابق پاکستان هم گفته است که هر قدر که روی کاهش وابستگی به پاکستان کار شود باز هم واقعیت این است که پاکستان برای همیش به حیث کلید موفقیت عملیات در افغانستان باقی خواهد ماند.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است. قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی. حالا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. سلطان محمد سرورش در استودیو این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
گزارش ها از هلاکت 5 نفر در اثر برف کوچ ها در سالنگ ها خبر می دهند. گزارش ها می رسانند که طالبان مسلح ضمن آمادگی ها برای مقابله با هجوم احتمالی نیروهای ناتو و افغان در ولایت هلمند سنگرهای خود را مستحکم می سازند. قزاقستان توافقات را درباره اکمالات آیسف یا نیروهای حافظ صلح بین المللی در افغانستان از طریق این کشور با پیمان ناتو و شمار از کشورها به شمول امریکا امضا کرده است. اردوی سویدن میگوید مرد مسلحی که دو عسکر سویدنی و ترجمان محلی آنها را هفته گذشته در شمال افغانستان به قتل رسانید یونیفرم پلیس بر تن داشت. بعد از اینکه ایران پلانهای توسعه برنامه هسته‌ای خود را اعلان کرد، فشارهای جهانی جهت تحریم‌های مزید بر این کشور رو به افزایش نهاده است. شرکت دولتی گاز تاجیکستان میگوید ازبکستان نیمه صادرات گاز طبیعی خود به تاجیکستان را به صورت غیر مترقبه قطع کرده است. پلیس مصر سه عضو برجسته حزب اخوان المسلمین را که مخالف حکومت این کشور است بازداشت کرده است. و یولیا تیموشینکو صدر اعظم اوکراین بعد از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری روز یکشنبه در این کشور که شاهد رقابت شدیدی بود، قرار است امروز با رسانه‌ها صحبت کند.
و طبق وعده حالا بیاین که برنامه هفتگی مجله آزادی را با هم بشنویم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
هیچ کس حال دلی توفانیش را حس نکرد، هیچ کس حال دلی توفانیش را حس نکرد، نم نمی اشک و شبی بارانیش را حس نکرد، گونه های سرخ لبریز از انارش را که دید، التهابی سیلی و ویرانیش را حس نکرد، برف را بر قله پاییزیش احساس کرد، در درونش آتشی پنهانیش را حس کرد، دفتر شعر سفیدش را به دقت برشمرد، نقطه چینی مبهمی پیشانیش را حس کرد، با همه هم درد و هم آواز بود، حیف شد لحظه رفتن کسی حیرانیش را حس کرد.
نقطه چین شعری از شاعر مهاجر افغانستان در ایران کبرا حسینی نژاد بلخی به صدای شاعر بود. سلام و سلامتی، ملی احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم و در این برنامه میشنوید برای خودکفا شدن زنان در مزار شریف، مؤسسه جی تی زید آلمان یک برنامه بافندگی را برای ده ها زن را اندازی کرده است. آهنگ اسپانوی وانتن میره را شنیده باشید. آرش همایون در گزارش میگوید این آهنگ در اصل گوانتانامو میره است. و خالد نویسا راوی داستان کوتاه سنگهای حویلی در برنامه هفت چر عشق است با حرفای درباره اصول داستان متعید. اما نخست شنونده خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته باشید از برشنا نظری.
قرار است برای نخستین بار اکادمی سینما در افغانستان ایجاد شود. هفته‌نامه کابل به نقل از انجینیر لطیف رئیس افغان فیلم و یکی از کارگردانان شناخته شده سینمای افغانستان نوشته است که این اکادمی به ابتکار یک تاجر افغان ایجاد می شود و انتظار می رود تا تابستان سال آینده کارهای عملی خود را نیز آغاز کند. با گفته آقای لطیف در این اکادمی برای شاگردان در جریان 3 سال در سمسترهای جداگانه درسی مسائل وابسته به هنر سینما، جامعه شناسی و زیبایی زیبایی شناسی همراه با فن فیلم نامنویسی و کارگردانی تدریس خواهد شد. گفته شده است که امور تدریسی این اکادمی را استادان افغان و شمار از استادان هندی، آمریکایی و جرمنی به پیش خواهند برد. با گفته مسئولین در قدم نخست این اکادمی ظرفیت پذیرش 1500 شاگرد را خواهد داشت که محصلین باید فیس لازم را نیز بپردازند. یک نویسنده افغان رمان در مورد حضور نیروهای کانادایی در ولایت قندهار به نشر رسانده و ماجراهای جالب را در آن ذکر کرده است. احمد ضیا سیامک نویسنده افغان که در حال حاضر یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی است، رمان اشکهای تورنتو در پای درخت انار را در 175 صفحه نوشته است. در این رمان نشان داده می شود که یک زن طبیب از کانادا برای خدمت در چارچوب نیروهای کانادایی به قندهار می آید. این طبیب زن جراح چشم است و در سفر به افغانستان با حوادث جالب برمیخورد. احمد ضیا سیامک نویسنده این رمان میگوید که چگونه قندهار را برای سوژه رمانش انتخاب کرده است.
قندهار یک شهر از شهرهای بزرگ افغانستان است که در طول سده آبستن تحولات و حوادث گوناگونی بوده، همیشه خشونت در اونجا بوده متاسفانه، و حوادثی که رخ داده ای تاثیرگذار بالای امنیت سر تا سر افغانستان بوده. از همین رو من قندهار را انتخاب کردم تا بهتر بتانم حقایق کشور به شکل داستانگونه به مردم ارائه کنم. ببینید شما اگر کتاب را مورد مطالعه قرار داده باشین، تمام حوادثی که در این داستان شما میخوانین تقریبا حوادثی است که اتفاق افتاده و ما از او گزارش و خبر شنیدیم، اما به گونه داستانی کسی یار ارائه نکرده. من صرف ششتم و کمی به این حوادث احساس و عاطفه اضافه کردم و به گونه داستانی ایره مطرح کردم تا مردم با همین احساس و عاطفه با مسائل حوادثی که در قندهار اتفاق افتاده آشنا بشن.
احمد ضیا سیامک در افغانستان به عنوان یک طنزنویس شناخته می شود و طنزهای از این نویسنده افغان به طور جداگانه و در مجموعه های طنزی نیز منتشر گردیده است. بر اساس گزارش‌ها نمایشگاه گنجینه‌های تاریخی افغانستان در کانادا با استقبال گسترده دوستداران آثار باستانی روبرو شده است. بیشتر از 200 اثر تاریخی افغانستان از حدود یک ماه به این طرف در موزیم در کانادا به نمایش گذاشته شده است و روزانه ده‌ها تن از علاقمندان آثار باستانی افغانستان از آن دیدن می‌کنند. به تازگی تعدادی از مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنان برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان از این نمایشگاه دیدار کرده و گفتند که علاقمندی خارجی‌ها نسبت به آثار باستانی افغانستان افزایش یافته است. پیش از این آثار در کشورهای ایالات متحده، فرانسه، هلند و آلمان به نمایش گذاشته شده بود. و خبر آخر این که یک فیلم مستند که حکایت جنگ و ناامنی های افغانستان را بیان می کند در فستیوال بین المللی سندانس در ایالات متحده آمریکا جایزه بین المللی را کسب کرده است. گزارش ها حاکی است که فیلم نمایش جنگ افغانستان از ساخته های سبستیان جانکر توانسته است تا بهترین جایزه 26مین فستیوال بین المللی سندانس را به دست بیاورد. در مورد این فیلم جزئیات بیشتری در دست نیست، اما گفته می شود که تهیه کننده آن صحنه های زنده از جنگ افغانستان و مشکلات ناامنی در این کشور را به پرده کشیده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
برای خودکفا شدن زنان در مزار شریف، مؤسسه جی تی زید آلمان برنامه بافندگی را برای ده‌ها زن را اندازی کرده است. نوریه عزیزی، رئیس زنان تجارت پیشه در شمال افغانستان، میگوید این کورس 4 ماه را در بر میگیرد و برای آثار دستباف زنان مارکت فراهم میشود. در این کورس شرکت کنندگان طرح بازاریابی را هم میآموزند. گزارش زهرا صافی، خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف، با صدای چند تن از شرکت کنندگان این کورس آغاز می شود.
مشکل ما این بود که ما در خانه بیکار نداشتیم که او رو ببافیم یا کسی از ما تقاضای خرید کنه یا ما بریم یک جا دسترسی نداشتیم که ما بفروشیم او را.
هوا شریفی که هم دسترسی به هنر بافندگی دارد، شامل این پروژه شده تا از این طریق قاعده به دست بیاورد.
کلا بافی و جارا بافی و دستمال بافی و دیگه سیخ بافی چیزا را یاد داشتم، یاد بازم اینجا آمدم راه انداخته بند خدا. قیمتایشی انشالله بالا بره که ما شاگردان دست مبند نشوه. چیزایی که بافتم تبال را سودا نشده.
نوری عزیزی در رابطه با پلانهایی که به منظور بازاریابی تولیدات زنان پروژه بافندگی در نظر دارد میگوید به خاطر بازاریابی از طریق میدیا تبلیغات دارند که آنها را به بازار معرفی میکند و همچنان با فروشگاه ها صحبت های داشته و میخواهد که از این طریق آردرهای داشته باشند با رنگ های گوناگون و بافت های مشابهی که کل کارمندان پروژه را مصروف بسازند و برای بازار بیرونی هم برنامه های روی دست است.
ما جراب های به نام جراب ازارگی، جاکت های ازارگی که واقعا از پشم مریلوس و پشم شتر بافته میشه، اونا جایگاه خود دارن. ما میخواهیم امیر دوباره یاده کنیم. برای 4 ماه از خیلی کم است. ما میخواهیم دوام از زیره از دیگر دونرها داشته باشیم به خاطر از اینکه اینا بتونن واقعا در استانداردها و تولیدات زینا همیشه دوام بکنن.
خواست خانم عزیزی از مؤسسات این است زنان را حمایت بکنند. خانم ها در بخش تجارت فعال هستند ولی امکاناتشان محدود است. اگر سپورت بکنند مشکل بیکاری از تعداد از خانواده ها کم میگردد و همچنان از ابریشم یک دیزاین نو را که با آرم و مارکای مشتریان باشد طرح بکنند. این بازار خوبی خواهد داشت. روی آن کار جریان دارد. رئیس زنان انجمن تجارت پیشی زون شمال همچنان میگوید چالش های زیادی در بخش مالی دارند، باید برای 2 الی 5 سال حمایت کنندگان داشته باشند. خانم ها به تشویق نیاز دارند، بناهن زمینه کار مساعد گردد تا عملا در اقتصاد کشور سهیم باشند. از این طریق جامعه به سوی رفاه و سعادت می رود، خشونت از خانواده ها محو می گردد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
آهنگ اسپانوی وانتانا میره را شنیده باشید. بسیاری از شما که از سالهای آغاز نشرات تلویزیون در افغانستان خاطرات دارید، حتما بخش مکرر این آهنگ را در برنامه رنگارنگ به یاد دارید. برنامه رنگارنگ در آغاز نشرات محدود تلویزیون در کابل علاقمندان بشماری داشت و آهنگ‌های خارجی که در آن برنامه پخش می‌شد، تنها بارت می‌خواد می‌توانست در دلها و حافظه‌ها جا گیرد. و اما وانتانا میره که یکی از این آهنگ‌های خارجی در برنامه رنگارنگ بود و توسط آوازخواران کیوبایی اجرا می‌شد، در اصل گوانتانامو میره است. حرفای آرش همایون درباره این آهنگ را با قسمتی از این آهنگ می‌شنوید.
شاید این آهنگ در ذهن بعضی ها یادآور خاطرات سالیان قبل و روزهای آغازین و تولد تلویزیون در افغانستان باشد و ممکن عده هم آن را برای بار نخست شنیده باشند. در آن روزهایی که هنوز تعداد اندکی از باشندگان شهر کابل تلویزیون داشتند و تصاویر سیاه و سفید آن دریچه تازه از آشنایی را به سوی جهان بیرون که خیلی دور می نمود گشوده بود، آهنگ وانتانامیرا با آن ریتم مست و زیبا و کلمات موزون به زبان اسپانیایی کیفیت خودش را داشت. از کلمات و تصنیف آهنگ نمیشد چیزی فهمید، ولی موسیقی زبان خودش را داشت و پیام عاطفیش را از ورای زبان به قلب همگان میرسانید. بعد سالها گذشت، فصل کوچ و مهاجرت ها پیش آمد وانتانامیرا و بسیار چیزهای زیبای دیگر را با خودش باد برد. نمیدانستم که روز وانتانامیرا باز هم حضور دوباره خواهد یافت. باری از یک دوست برزیلی که در مورد مشهورترین آهنگهای آمریکای لاتین صحبت میکرد شنیدم که میگفت یکی از آهنگهایی که هیچ محفل و مراسم آمریکای لاتین از وجود آن خالی نیست گوانتانامیرا است و آن را با گیتارش زمزمه کرد. دانستم که در حقیقت آهنگ وانتانامیرا نه بلکه گوانتانامیرا است. گوانتانامیرا یکی از زیباترین آهنگ‌های فولکلوریک کشور کیوبا است که تصنیف و آهنگ آن در سال 1929 توسط خوزه فردیناندیا ساخته شده است. گوانتانامیرا معنی دختری از جزیره گوانتانامو را می‌دهد و تصنیف آهنگ را خوزه فردیناندیا به یک دختر زیبای گوانتانامویی اهدا کرده است. با گذشت زمان روی آهنگ گوانتانامیرا تصانیف مختلف و متنوع نوشته شد و این آهنگ به یکی از مشهورترین آهنگهای میهنی کیوبا مبدل شد. ولی آنچه که این آهنگ را زنده و حاضر نه تنها در زندگی مردم اسپانیایی زبان امریکای لاتین بلکه به یک ارزش فولکلوری که فرهنگ جهانی مبدل می سازد، پیام عاطفی و سرشار از عشق و محبت انسانی آن می باشد که بدون در نظر داشت زبان، عقیده و سرحد، همگان را یکسان در آغوش می کشد. تارهای احساس و عواطف انسانی را به اهتزاز در آورده و چون آهنگ و ریتم لمبادا جهانی می شود.
Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la hierba? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la hierba? Antes de morir me quiero tomarme mis buenos mates. Guantanamera, es anel, Guajira, Guantanamera.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، در این برنامه یک داستان کوتاه را انتخاب کرده و پیشکش می کنیم. لازم است در آغاز گفته شود که داستان کوتاه یکی از قالب‌های عمده و رایج هنری است که در سراسر جهان نویسندگان و علاقمندان زیادی دارد. داستان نویسی مثل هر پدیده دیگر پله‌های تکامل خود را پیموده و شامل مرحله جدید شده است. یعنی داستان امروزین دیگر مثل قصه ها و افسانه های قدیم تنها برای سرگرمی خوانندگان پدید نمی آید. و به قول داستان امروزین با افسانه ها و قصه های پهلوانی و جنوپری فرق دارد. فرق عمده ای که داستان معاصر با قصه ها و افسانه های کلاسیک دارد انسان محور بودن آن است. به این معنا که شخصیت های داستان های معاصر آدم هایی هستند که از خود وظیفه و برای بشر پیام دارند. بناهن اگر داستان حاوی پیام مشخص برای انسان نباشد، ابتر، ناقص و بی اثر خواهد بود. فرق عمده دیگر داستان به شیوه جدید با افسانه ها و قصه های گذشته و یا کلاسیک مسئولیت پذیری و رسالت مندی آن است و می کوشد که بشر را به زندگی بهتر، عاری از خشونت و تعالی و تکامل برساند. آنتوان چخوف، نویسنده سرشناس قرن 19 روسیه، صداقت و نجابت را نیز با رسالت نویسندگی همراه می داند. عنصر دیگر یک داستان خوب واقعی بودن آن است. در حالی که در افسانه ها و قصه ها واقعیت ها جای خود را به زمان و مکان های فرضی و خیالی می دهند. البته در اینجا منظور از واقعیت های برهنه و بی‌پیرایانه است. داستان باید در گرداگرد واقعیت های مرتبط با زندگی انسان بچرخد. حادثه داستان نمی تواند در خلا و برای هیچ اتفاق بیفتد. البته واقعیت های داستانی برایگان و وفرد در هر جای اجتماع یافت می شوند و کار داستان نویس انتخاب به جای یک واقعیت، تراش دادن، شکل دادن، رنگ زدن و آن را به یک پدیده هنری
بدل ساختن است. مسئله مهم دیگری که تقریبا تمام نویسندگان بر آن اتفاق نظر دارند، اصلاحگری جامعه توسط یک اثر داستانی است. داستانی که رخ زشت اجتماع را برملا و افشا نکند و جامعه را به سوی رفاه و رستگاری پیش نبرد، اثر سرگرم کننده بیش نیست. مشخصه ها و عناصر که از آن یاد کردیم، عمده ترین مسائل جوهری و درونی یک داستان را تشکیل می دهند. البته فراموش نکنیم که جریان ها و شاخه های نوین داستان نویسی هم وجود دارد که از این عناصر و یا حداقل از یکی از اینها شانه خالی می کند. با شعار این که داستان تنها داستان است و فراتر از آن وظیفه ندارد. ما در این برنامه داستان کوتاه را انتخاب کرده و به شما تقدیم می کنیم. آن طرفش را خود قضاوت کنید که آیا این داستان با ملزومه های یک داستان متعهد، با مشخصه هایی که از آن یاد کردیم هماهنگ هست؟ آیا داستان باید وظیفه، پیام، رسالت، مسئولیت، اصلاحگری و صداقت داشته باشد و یا بهتر است تنها روایت محض یک حادثه باشد؟ داستانی که انتخاب شده است سنگهای حویلی نام دارد که آن را یکی از دختران نویسنده ولایت بلخ نوشته است. داستان سنگهای حویلی با نثر روان و روایت آسان نوشته شده است و فکر می شود که هر جمله آن با دقت و حساب شده انتخاب گردیده است. سنگهای حویلی در حالی که داستان کوتاه است، اما یکی از بزرگترین آفات اجتماعی جامعه افغانی را در خود جا داده است. در این داستان نویسنده رخی از چهره دختران و زنان افغان را در جامعه مسدود و از سنتگرا نشان می دهد. موضوع داستان بد دادن یک دختر خردسال به مرد بزرگسال است. راوی داستان به خوبی احساسات و عواطف شخصیت داستان را نشان می دهد و انعنات و سنت‌های کانکریتی جامعه افغانی را نقد می کند. وی در کنار برای قضاوت شنوندگان و یا خوانندگان داستانش نیز جای باقی می‌گذارد. ملا دست‌هایش را بر رخسارش کشید و همه حاضران آمین گفتند. خواهر خردترک مریم در آغوشش به خواب رفته بود. همه نان ظهر را خورده بودند و دسترخوان‌ها از مابین اتاق‌ها جمع شده بود. پدر مریم وارد اتاق زنانه شد و خطاب به او گفت: زود شو. مریم خواهرش را روی تشک خواباند و چادری کهنه مادرش را به سرش کشید. دنیا از پشت چادری به نظرش بسیار متفاوت آمد. در جای خود ماند. پدر گفت: گفتم زود شو. مادر مریم به تازگی مرده بود و حالا او در جمع چند زن از قوم خودش عروس شده بود. دختر کاکایش دایره را گرفته و شروع کرد به دایره زدن. پدر ابروهایش را در هم کشید و گفت: بشرمین، ای خو مجلس شادی نیست. دختر کاکای مریم دایره را از دستش روی زمین ماند و اشکهایش هم سرازیر شدند. زن کاکا به پدر مریم گفت: حالا که دخترت را شوی دادی، بان که دخترها شادی کنند. پدر گفت: زن لالا، از این رقم عروسی کردن مرگش می بود، خوشتر می شدم. اتاق را سکوت فرا گرفت. تنها صدای خواهر خردش که از صدای پدر بی خواب شده بود و گریه می کرد به گوش می رسید. پدر دوباره رو به مریم کرد و با حالت محزون و کم آمرانه گفت: گفتم زود شو، بخیز. مریم سرش را پایین انداخته بود و هیچ نمی گفت. این بار پدر چند قدم پیشتر آمد و دست او را گرفت و کشید. مریم از جای خود نمی خواست دکان بخورد، ولی از زور دستان پدرش خبر داشت و می دانست که اگر گپ او را قبول نکند و به گفته پدرش در رویش بخیزد چی پیش خواهد آمد. یک بار از جای خود کنده شد و چادری مادرش را روی سرش جا به جا کرد. پدر او را کشان کشان به طرف حویلی برد. صدای چیغ خواهر خورد از عقبشان به گوش رسید. هیچ کس به چیغ های او اعتنایی نکرد. حویلی پر بود از مردان و زنانی که بعد از فیصله جرگه آمده بودند تا در مراسم نکاح مریم شرکت کنند. در مابین حویلی پدرش دستای کوچک مریم را در دستان زمخت مرد ماند. برای اولین بار بود که دست مرد بیگانه ای را لمس می کرد. مرد دستان کوچک او را در دست گرفته و می فشرد. کوشید که در میان آن دستان حس را بیابد، اما دستان مردی که 30 سال از او بزرگتر بود مثل انبور دستان او را می فشرد. مریم به طرف چشمان پدر نگاه کرد. چشمان پدر با همیشه فرق داشت، سرخ سرخ بود. از همهمه مردم حاضر در حویلی هیچ چیز را به درستی نمی فهمید. به هدف سرش را پایین انداخت و به کفهای سنگ حویلی نگریست. به یاد گپهای مادرش افتاد که یک روز به او گفته بود در جهان همه چیز باید مانند همین سنگهای کف حویلی با نظم و هم اندازه باشند. اگر سنگها با هم برابر باشند و در کنار هم قرار بگیرند، کف حویلی نظم و ترتیب پیدا می کند و اگر نابرابر باشند بسیار بد معلوم می شوند. زن و مرد هم باید مانند همین سنگهای کف حویلی برابر باشند تا زندگی خوب و با ترتیب داشته باشند. مریم از مابین جالی چادری نگاهش را از سنگهای کف حویلی به مردی که دست کوچک او را در دست خود گرفته بود انداخت. بین خودش و او هیچ شباهتی ندید. مرد زمخت و ریش‌آلودی بود که از میان ابروان انبوه با حرص به او می نگریست. هفته پیش بود که جنگ میان برادران مریم و مردان قریه پهلویشان در گرفته بود. مریم نمی دانست که گپ چی بود، اما هر دو طرف تفنگ داشتند و حوصله جنگ. در این میان یگان گپ هایی از آب و زمین به گوش مریم رسیده بود. بالاخره در درگیری که بین برادران مریم و مردان قریه همجوار رخ داده بود، پسر جوانی از آن سو کشته شده بود. حالا هم جرگه دو قریه فیصله کرده بودند که برای سال یک دختر به خانواده مقتول بد داده شود و حالا آن دختر مریم بود که بد داده شده بود. صدای چیغ های خواهر کوچکش گویی هرگز تمامی نداشت. مریم دوست داشت برگردد و خواهر خردش را در آغوش گرفته و آرام کند، ولی دستان مرد حتی از دستان پدرش هم پرزورتر به نظر می رسید. دیگر دانست که رابطه او با خانواده و خواهر خردش کنده شده است. او حالا زن کسی بود، کسی که شاید برابر او دختر داشته باشد. هر کی بود، مریم نمی خواست با او راه بیفتد، اما دست پدر از عقب و زور دست آن مرد او را به طرف راه می انداخت که آن طرفش معلوم نبود. راه سر، راه پوشیده با غبار سرمه‌ای رنگ.
دشمن دل ای غمی نهایی،